بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 178 115 قال و قولهم استدارت الحرکتی توجب الارادت المستلزمت للتشبه بالکامل از طلب الحاصل فعلا او قوتن یوجب الانقطاع و غیر الممکن محال. بحث در ادله داشتیم که بر وجود عقل اقامه کرده بودند و مدعی شدیم که این ادله نمیتوانند مدعا را اثبات کنند زیرا که مبتلا به اشکالند. اولین دلیل خوندیم و جوابش هم دادیم. جواب دلیل اول رو به بیانی گفتیم، به بیان دیگر هم میتوانیم بگوییم، یعنی از دلیل اول دو جواب میتونیم بگیم که مرحوم علامه فقط یکیش رو اشاره کردند. من الان میخوام مختصرا تکرار کنم که جواب دوم رو هم اضافه کنم. دلیل این بود که از واحد یعنی خداوند واحد صادر می شود، پس باید از واحد الی واسطه واحد صادر می شود، پس باید معلول اول واحد باشد. بعد رسیدگی کردیم، فرضها رو مطرح کردیم که ببینیم کدام یکی از اینها، کدوم یکی از چیزهایی که تصور میشن میتونن معلول اول باشن. جسم، ماده، صورت، عرض، نفس، عقل، همه اینا مطرح شدن. دیدیم هیچ کدوم قابلیت ندارن که صادر اول باشن جز عقل. گفتیم عقل صادر اوله و صادر اول داریم، پس عقل هست، عقل موجود. در جوابی که داده شد که معلوم الان جواب دادن اینطور فرمودن که قاعده الواحد ما قبول ندید، لازم نیست که از واحد واحد ساده شد. برفرض قبول کنیم در فاعل موجب قبول داریم، در فاعل مختار قبول داریم. فاعل مختار میتواند واحد باشد و متعدد ساده کنند. بنابراین هیچ عیبی نداره که بگیم جسم اولین ساده کنند ولو متعدد، چون قرار شد که واحد بتواند متعدد ساده کند. این یه جواب بود که جلسه گذشته گفتیم تموم شد. جواب دیگری هم میتونیم بدیم و اون اینه که طبق مبنای ما جسم مرکب نیست. ما که حیولات قبول نشدیم، ما گفتیم جسم فقط صورت وسیطه، صورت جسمی است، مرکب من الحیوله و صورت نیست. بنابراین جسم دو چیز نیست، یک چیزه. اگر از واجب تعالی صادر بشه اشکالی نداره. از قاعده الواحد رو هم قبول کنیم میتونیم جواب این دلیل رو بگیم، بگیم که قاعده الواحد قبول و از خداوندم یک اثر بیشتر بلاواسطه صادر نمیشه، پس معلول اول واحده و این معلول اولی که واحده میتونیم بر جسم تطبیق کنیم، چون جسم دیگه متعدد نیست. وقتی حیولا نداشت فقط صورت خالص بود دیگه متعدد نیست، پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم قاعده الواحد مقبول و از خداوند واحد صادر میشود و اون واحد میتونه جسم باشه. این جواب دومیست که مرحوم علامه به این جواب اشاره نکرده. در شوارق مختصرا اشاره شده ولی در چشم مراد اصلا اشاره هم نشده. این جواب خوبیه. حالا البته جسم میتواند مصدر بعدی ها باشد یا نباشد، واسطه در فیض باشد یا نباشد، یه مسئله دیگه است. ممکنه کسی ایراد کنه بگه جسم واسطه در فیض نیست ولو واحده، ولی خب وقتی صادر اول باشه باید صوادر بعدی به توسط جسم صادر بشن و جسم ازش نمیاد که عهده‌دار ایجاد مادون خودش و مابعد خودش باشه. از این جهت ممکنه اشکال وارد بشه ولی از جهت قاعده الواحد که اشکال وارد نمیشه. این تتمی بود مربوط به بحث قبل که لازم بود اضافه بشه. حالا میخوام وارد دلیل دوم بشیم که بر اثبات عقل اقامه کردن. این دلیل همون دلیلی است که در نمط 6 اشارات مطرح شده. و خلاصه دلیل اینه. توجه کنید مقدمات من کنار هم میچینم تا به نتیجه مطلوب برسم بدون اینکه این مقدمات رو توضیح بدم. بعد که خواستم دلیل رو به تفصیل مطرح کنم باید مقدمات تو نظام توضیح داده بشن. مقدمه اول اینه که حرکت فلک حرکت استداره ایست و در نتیجه ارادی است. خب این همه باید اثبات بشه. حرکت فلک حرکت ارادی است و حرکت ارادی مطلوبی رو در نظر میگیره و او به تعقیب میکنه تا به اون مطلوب برسه. پس فلک هم مطلوبی رو در نظر داره و به خاطر همون مطلوب حرکت میکنه. این مطلوب نمیتواند کمال نباشد، حتما باید کمال باشد و باید کمالی باشد که حاصل نشود، دفعتا حاصل نشود، الا یا حاصل نشه حرکت فلک باید متوقف بشه به مطلوب رسیده دیگر شرکت کنه. پس باید مطلوبی باشد که دفعتا حاصل نمی شود، تدریجا و علی سبیل التعاقب حاصل می شود، یعنی یکی پس از دیگر. پس باید فلک حرکت کند تا اون مطلوبش رو متعاقبا به دست بیاره، علی سبیل التعاقب به دست بیاره تا هدف حرکتش موجود باشه. تا اینجا مثلا روشن شد که فلک باید حرکت ارادی کند، برای کمال هم حرکت ارادی کند، این کمال هم دفعتا حاصل نمیشه بلکه با حرکت و تدریج حاصل میشه. از اینجا به بعد دوباره میگه سراغ این که فلک کمالات رو تصور میکنه و میخواد که خودش رو شبیه صاحب اون کمالات قرار بده. میبینه موجودی، بعضی موجودات کمالات بالفعل دارن و خودش مبتلا به قوه است، چون باید وضعی رو که بالقوه دارد تبدیل کنه به فعل، جوهرش که بالقوه نیست، کمش، کیفش، اینش بالقوه نیست، قابل عوض کردن نیست، فقط وضعش بالقوه است، چون بی نهایت اوضاع رو میتونه تحصیل کنه. پس بی نهایت اوضاع برش بالقوه حاصل هم. این که میگیم بی نهایت به خاطر این که حرکت فلک رو بی نهایت میدونیم، قائل به این دلیل و کسی که این دلیل رو اقامه کرده حرکت فلک رو بی نهایت میدونه، یعنی فلک رو من الازل الى الابد موجود میدونه و میگه از این فلک در ازل تا ابد حرکات بی نهایت صادر میشه. پس براش اوضاع بالقوه بی نهایت قائله. این اوضاع بالقوه با تبدیل به فعلیت میشن، اما دفعتا تبدیل به فعلیت نمیشن، تدریجا با تبدیل به فعلیت میشن. پس فلک با حرکت اون فعلیت رو حفظ میکنه برای خودش، یعنی بلغوبه رو تبدیل به فعلیت میکنه، دوباره بلغوبه بعدی رو تبدیل به فعلیت میکنه، چون هر وضعی دارش بلغوبه است، با یه چرخش اون وضع رو بلفل میکنه، باز بلغوبه بعدی پیش روش میاد، باز با یه چرخشی اون رو بلفل میکنه، بعد بلغوبه بعدی دوباره اون رو بلفل میکنه و هرکزا. از همیشه مشغول بلفل کردن قوه هاست، یعنی علی سبیل التعاقب فعلیت رو برای خودش حفظ میکنه، نمیداره بی فعلیت بمانه، منطقه فعلیت رو دفعتا نمیتونه حاصل کنه و تدریجا حاصل کنه، یعنی علی سبیل التعاقب این فعلیت رو حفظ کنه. اون موجودی که فلک میخواهد به او متشبه شود موجودیست که فعلیت رو به رحمه ثبات داره، نه اینکه علی دفع التعاقب به دست بیاره. فلک چون نمیتونه فعلیت رو به نحوه ثبات داشته باشه، میخواد علی سبیل التعاقب به دست بیاره و با به دست آوردن فعلیت و استمرار فعلیت خودش رو به اون موجودی که بالفعل است و در فعلیت ثبات داره شبیه کنه. پس غرض اصلی فلک تشبه به موجودی است که بالفعل است و و مفید بالفعل عقل پس فلک. پس فلک قرضش و مطلوبش این است که خودش را شبیه عقل کند. از اینجا می فهمیم که عقلی در خارج موجود هست که فلک میخواد خودش شبیه او کند و فلک کمال او رو دیده و بالفعل کمالاتش را بالفعل یافته و میخواد خودش به اون عقل که دارای فعلیت شبیه کند. از اینجا میفهمیم که عقلی موجوده. اگر عقل موجود نبود که فلک تشبه او رو طلب نمی‌کرد. اینم دلیل دوم بود. توجه کردید مقدمات رو تان گفتم. حرکت فلک ارادی است. حرکت ارادی برای مطلوبه. مطلوبم کماله. کمالم اونطور نیست که دقیقاً قابل نیل باشه. علا سبیل تعاقب باید بهش دسترسی پیدا کنه. فلک هم دنبال این کمال علا سبیل تعاقب و الحرکه میره. اون وقت این کمال عبارت است از تشبه به یک موجود بالفعل و به عبارت دیگر کمال عبارت است از حفظ کردن فعلیت. فلک میخواد فعلیتی که درش به دست میاد حفظ کنه، اگرچه نمیتواند به نحوه ثبات حفظ کنه ولی به نحوه استمرار میتواند حفظ کنه و با استمرار این فعلیت حفظ میکنه. با استمرار و تدریج یعنی حرکت کردن. پس حرکت میکند برای اینکه تشبه پیدا کند به موجود بالفعل. موجود بالفعل هم عقله، بنابراین حرکت فلک برای تشبه به عقله. اگر حرکت فلک برای تشبه به عقله، معلوم میشه عقلی در جهان هست که فلک تشبه به او را منظور و مقصود خودش قرار داده. پس ثبت که ما در خارج عقل رو داریم. حالا یه دونه عقله یا چند تا، اینم در تتمه دلیل اضافه میشه که چون حرکات فلک مختلفه پس باید متشبهون به ها هم مختلف باشند. وقتی حرکت فلک مختلفه تشبه ها مختلف میشن، وقتی تشبه ها مختلف شدن متشبهون به ها مختلف میشن، متشبه ها عقلن پس عقول مختلف میشن. یعنی یه دونه عقل موجود نیست بلکه بیش از یه دونه عقل موجوده، عقول مختلفه در جهان موجوده. پس تعدد عقول هم ثابت شد، اما چند تا عقل اینو دیگه نمیتونیم با این دلیل ثابت کنیم. از طریق افلاک و عالم و عنصر اینا ثابت میکنه که 10 تا عقل داریم. 9 تا فلک میشه 9 تا عقل. یک تونه عالم کون فساد اینم یه عقل مدبرشه، مجموعا 10 تا عقل درست میشه. از توجه کردید اول ثابت کردیم که عقلی در جهان هست، بعد ثابت کردیم که عقل واحد نیست متعدده، دیگه احتیاجی نیست که ثابت کنیم 10 تا. من همینطوری این رو اشاره کردم و الان در صدد بحث از این که چند تا عقل داریم نیستیم، در صدد اینیم که بیان کنیم که عقلی موجود است و بیان کنیم که این عقل موجود هم متعدده، یکی نیست. با این بیانی که کردیم و دلیل دومی که اقامه کردیم این مطلب ثابت شد و معلوم شد که عقل هست در جهان و متعدد هم هست. اما تعدادش چند تاست این در جای دیگه باید بحث بشه. فلک به هدفش علا سبیل تعاقب میرسه، دفعتا نمیرسه، علا سبیل تعاقب تا عبد طول میکشه، تا عبد طول میکشه. بنابراین فلک دسترسی به اون کمالی که به خاطر دسترسی به اون متوقف بشه پیدا نمیکنه. دسترسی پیدا میکنه به این کمالات ولی متوقف نمیشه. چرا؟ چون کمالش به این است که علا سبیل تعاقب و تدریج فعلیت رو حفظ کنه و علا سبیل تعاقب و تدریج تمام نمیشه. پس این فلک هیچ وقت به اون هدفی که میخواد دفعتا نمیرسه، بلکه علا سبیل تدریج میرسه دیگه، چون هدفش حفظ فعلیته. علا سبیل تعاقب داره فعلیت رو حفظ میکنه، پس دائما داره به هدفش میرسه. منتها هدفش هدفی نیست که در یک لحظه تمام بشه، هدفیست که تا عبد طول میشه. حفظ فعلیت دیگه، حفظ فعلیت تا عبد طول میشه. پس فلک باید تا عبد حرکت کنه. هیچ وقت به کمال منظورشه دفعتا دسترسی پیدا نمی کنه که تا از حرکت بیفته.
این مثل
فلک مجرد نیست؟ نه خیلی فلک مجرد نیست. فلک مجرد نیست، داره قبر به فعلیت تبدیل میکنه. موجودی که قبر به فعلیت تبدیل میکنه و صاحب قبر است، یه مجرد نیست. داره قبر به فعلیت تبدیل میکنه و با تبدیل قبر به فعلیت دائما داره فعلیت خود رو حفظ میکنه. و از این جهت که باید به عقل برسونه. و چون این حفظ فعلیت تا ابد باید ادامه پیدا کنه، این هم تا ابد حرکت میکنه. هیچ وقت به کمالی که با رسیدن به او توقف کند نمیرسد، به چنین کمالی نمیرسد و دنبال این هم نیست. او دنبال این است که فعلیت خودش رو حفظ کنه، عقل فعلیتش رو ثابت دارد، این هم میخواد علا سبیل تعاقب داشته باشه. پس باید برای حفظ فعلیت خودش دائما حرکت کنه و دائما هم حرکت میکنه. وقت چرا حرکت میکنه؟ تا متشبه بشه به اون مجردی که فعلیت ثابت داره، به اون مجرد عقله. میخواد به خاطر تشبه به عقل حرکت کنه. خب وقتی به خاطر تشبه داره حرکت میکنه، معلوم میشه متشبهون به هم که عقله در خارج موجوده. و بعد هم توضیح داریم که باید این عقل متعدد باشه، توضیحات در اصلی هم بگه که متشبه
داره. عقلی که
فعلیت
داره
اون
رو
شاید بشه
بگیم
باره،
وقتی که تشبه
بدن کن
دیگه چی دیگه
دوباره فعلیت داره؟ نه، فعلیت ذاتی عقل، فعلیت داشتن ذاتی عقل. وقتی شاید مجرد باشه دیگه نمیتونه فعلیت نداشته باشه. قوه و تبدیل قوه به حرکت مال موجودیست که ماده داره و چیزی رو قبول میکنه. چون ماده داره چیزی رو قبول میکنه، ممکنه نسبت اون چیز در قوه باشه، بعدا اون رو قبول کنه بسنش. اما موجود مجردی که اصلا قوه درش نیست، حرکت درش نیست، تشبه به چیزی رو در نظر نداره. اون هر چی داره داره دیگه، میخواد تشبه پیدا کنه که چی به دست بیاره. عقل که چیزی کسب نمی کنه، چیزی به دست نمی آره. خب دلیل عرض کردم به طور مختصر فکر می کنم، بعدا تفصیلش می دم. مختصرش گفته شد و به نتیجه مطلوب رسید، اما مفصلش گفتیم حرکت فلک ارادیه، این یه مقدمه بود. بعد هم گفتیم هر حرکت ارادی به خاطر هدفیست، اونم مقدمه دوم. و ادامه دادیم که به نتیجه رسیدیم. حالا مقدمه اول رو میخوام اثبات کنم، توضیح بینه به اثبات کنم. چرا حرکت فلک ارادیه؟ چون استدارهیه، به حرکت استدارهی باید ارادی باشد، مگر در صورتی که دستی باشه. سنگی رو به انتهای نخی بستیم، به ابتدای نخ رو به دست گرفتیم، میچرخونیم، این سنگ داری میچرخه، حرکت دورانی داری، ولی حرکت دستیه. چون حرکت حرکت دستیه دیگه نمیتونیم بگیم ارادیه. اما حرکت فلک حرکت دورانی است و به نظر ما مستند به نفس فلک، یعنی حرکت ارادی است. پس حرکت فلک میشه حرکت ارادی. چطور حرکت فلک میشه حرکت ارادی و چطور به توسط نفس انجام میشه تا مثلا ارادی بشه؟ جواب اینه که حرکت به دو قسم تقسیم میشه، حرکت طبیعی و حرکت قصدی. حرکت طبیعی همیشه باید مستقیم باشه، نمیتونه دورانی باشه. دلیلش هم اینه که حرکت طبیعی به سمت مقصد است و وقتی شی به مقصد برسه توقف میکنه. چون حرکت برای طلبه، میخواد چیزی رو طلب کنه، هدفی رو طلب کنه. وقتی به اون هدف رسید مطلوبش رو یافته، دیگه حرکت نمی کنه. پس حرکت طبیعی چه به خاطر رسیدن به مطلوبه، وقتی به مطلوب رسید قطع میشه، دیگه حرکت انجام نمیشه. نقطه مطلوب و نقطه قطع حرکت. اما حرکت دورانی رو ملاحظه کنید، حرکت زبرانی هر نقطه از نقاط نقاط دایره رو شما به عنوان هدف این متحرک انتخاب کنید، ببینید متحرک سعی میکنه خود رو به اون نقطه برسونه، ولی وقتی به اون نقطه رسید نمیسته، عبور میکنه. با اینکه هدف حرکت طبیعی هرگاه حاصل شود متحرک باید ایسته و بیان جهت کنه، ما میبینیم که در حرکت دورانی متحرک نمیسته، همونی که طلب میکنه دو مرتبه از اون فرار میکنه. معلومه چون نقطه نقطه مطلوب طبیعی اون نیست، ولی اگه مطلوب طبیعی بود وقتی بشنسید دیگه میستن، در حالی که اون نمیسته بلکه حرکت دورانی که ادامه میده به قولیشون از همون نقطه ای که طلب میشد حالا فرار میکنه. پس معلومه چون نقطه مطلوب طبیعیش نبوده. وقتی اون نقطه مطلوب طبیعی نبود حرکت مرکب طبیعی نمیشه. پس حرکت مستدی به خاطر اینکه هیچ وقت نمی ایستد و به هدف به هدفی که بخواهد او را متوقف کند نمی رسد، به همین جهت همیشه ادامه می دهد و این حرکت استداری حرکت طبیعی نیست. پس روشن شد که حرکت طبیعی نیست، خصوصیت حرکت طبیعی رو نداره. خصوصیت حرکت طبیعی اینه که وقتی به نقطه هدف رسید به ایسته و این حرکت استداری هیچ وقت نمی ایسته. پس همیشه حرکت طبیعی نیست، قصری هم نیست، قصری هم نیست، چون جایی که طبیعت وجود ندارد قصر وجود نداره. قصر یعنی خلاف طبیعت. خب چیزی که طبیعت نداره خلاف طبیعت معنی نداره. فلک چون حرکتش حرکت طبیعی نیست، حرکتش حرکت قصری هم نیست. خب حرکتی که طبیعی نیست قصدی هم نیست، هرچند باید ارادی باشه. پس ثبت که حرکت فلک ارادی است، از مستدی بودنش رسیدیم به ارادی بودنش. چون وقتی این مستدی رو گفتیم هیچ هدفی رو به هیچ هدفی نمیرسه که بریسته، بلکه حرکت رو ادامه میده، فهمیدیم حرکت حرکت طبیعی نیست، حرکت مستقیم نیست، بلکه دورانی و ارادی است. بعد اون وقت مقدمه بعدی میگیم که اگر ارادی بشه مطلوب رو طلب میکنه که اون چه وقت بشه مرز میکنه. فعلا مقدمه اول رو گفتم. صفحه 178 صفحه 15 هم قال و قوله توضیح دلیل رو عرض کردم، ولی چون میخوام عبارت رو بخونم مطابق عبارت دلیل رو مطرح میکنم، اگرچه یه مقداری تکرار لازم میاد ولی عبارت کاملتر روشن میشه. وقتی حرکت فلک دورانی باشه همونطور که گفتیم میشود ارادی. حرکت ارادی هم به سمت مطلوبه، یعنی اون موجودی که حرکت ارادی دارد چیزی رو طلب میکنه، چیزی رو که حاصل است نمیتواند طلب کنه، چیزی رو که حاصل می شود اگر طلب کند باید با رسیدن به او و حصول او متوقف شود، چیزی رو هم که ممکنه است نمی تواند طلب کند. حاصل رو نمی تونه طلب کنه، ممکنه رو نمی تونه طلب کنه، اونی که می تواند حاصل شود اونو می تونه طلب کنه، اما اگر حاصل شد دیگه حرکت نمی کنه. در حالی که فلک دائما داره حرکت میکنه. پس معلوم میشه فلک حاصل رو طلب نشده، ممتنع رو هم که محال طلب کنه. چیزی رو که حاصل میشود اونم طلب نشده، چون اگه طلب میشد متوقف میشد، با رسیدن به اون متوقف میشد. پس باید چیزی رو طلب کند که ممکن باشد ولی حاصل نشود، مگر علی سبیل تعاقب، یعنی حاصل نشود مگر با حرکت مستمر. و اون چیز عبارت است از تبدیل کردن قوه به فعلیت. چون وضع بی نهایتی بالقوه برایش تصور می شود، پس باید دائما این بالقوه رو به فعلیت تبدیل کند تا از این جهت شباهتی به عقل که بالفعل است پیدا کند. عقل بالفعل است و این بالفعل بودن برای ثابته. فلک با تعاقب حرکت‌های وضعی هر حرکت بالقوه ای رو به فعلیت تبدیل می‌کنه و با این تبدیل کردن فعلیت رو حفظ می‌کنه، یعنی بالفعل بودن رو برای خودش نگه می‌داره و از این جهت شباهت به عقل پیدا می‌کنه. پس مطلوب فلک شباهت پیدا کردن به عقل است. در چی؟ در این که عقل بالفعل است، فلک هم میخواهد بالفعل بماند، حرکت میکند، دائما اون وضع بالقوه رو به وضع بالفعل تبدیل میکند، دو مرتبه وضع بالقوه بعدی رو به فعلیت تبدیل میکنه، همینطور ادامه میده. پس همیشه فعلیت رو برای خودش با این حرکت حفظ میکنه و از این جهت شباهت به عقل پیدا میکنه. پس هدفش همین شباهت به عقله. اگر هدفش شباهت به عقله، معلوم میشود که عقلی موجود هست که این فلک در نظر دارد شبیه او شود. فثبت وجود عقل و هو المطلوب. این دلیل بود که عرض کردم الان که میخوام عبارت رو بخونم دو مرتبه تکرارش کردم تا اینکه عبارت راحت تر روشن بشه. صفحه 178 هستیم، صفحه 15 هم. قال و قول هم، و قول هم عطف بر اون قول هم قبله. اینطور بود عبارت خواجه: و ادلت وجودهی مدخولتون که قول هم، که قول هم اشاره بود به اولین دلیل طرفداران وجود عقل. حالا میگه و قول هم اشاره است به دلیل دوم، یعنی و چه قوله هم، عطف بر اون قوله هم قبلی. دلیل دوم اینه: استدارتون حرکت توجب الاراده. دبرانی بودن حرکت باعث می شود که اون محرک اراده داشته باشد تا حرکتش بشود حرکت ارادی. این اراده هم دنبال یک چیزی هست، طلب میکند چیزی را، مستلزم چیزی است، تعقیب میکنه. این اراده چی اراده تعقیب میکنه؟ مستلزم تشبه به کامل است. یعنی این اراده مستلزم این است که اون متحرک یا اون محرک تشبه به موجود کامل پیدا کنه. یعنی اراده به خاطر این داره انجام میشه. یا بفرمایید بهتر که بفرمایید حرکت ارادی به خاطر این داره انجام میشه. اراده کرده حرکت رو، یا بفرمایید حرکت ارادی انجام میدهد لتشبه به کامل، تا به موجود کامل شباهت پیدا کند. موجود کامل بالفعل اینم میخواهد دائما قوه رو به فعلیت تبدیل کنه تا بالفعل بودن براش محفوظ میمونه. پس اراده مستلزم تشبه به کامل است، یعنی اراده این تشبه به کامل رو تعقیب میکنه و لازم داره و دنبال اینه که اینو به دست بیاره. پس استداره حرکت باعث میشود اراده رو، یعنی باعث میشود که اون محرک اراده کند و در نتیجه حرکتش حرکت ارادی باشه. وقت این اراده مستلزم تشبه به کامله، یعنی اون حرکت ارادی به دنبال این تشبه به کامله، یعنی حرکت ارادی می کند تا تشبه به کامل پیدا کند. مستلزم اینه، یعنی لازم دارد این تشبه رو، و چون لازم دارد معلوم میشه این حرکت ارادی داره این دنبال این لازم میاد که اینو به دست بیاره. از طلب الحاصل فعلا او قوتن یوجب الانقطاع. تشبه بالکامل با حرکت حاصل میشه و اگر چیزی هدف باشد که حاصل است اصلا حرکت شروع نمیشه. اگر چیزی هدف است که حاصل میشود حرکت شروع میشه برای رسیدن به اون چیز، ولی متوقف میشه بعد از رسیدن، چون وقتی متحرک به مطلوبش میرسه حرکت رو قطع میکنه. از طلب الحاصل فعلا او قوتا یوجب الانقطاع. فعلا او قوتا قید حاصله، قید طلب نیست. اگر طلب کنید چیزی رو که فعلا حاصله، این موجب انقطاعه. انقطاع یعنی حرکت اصلا شروع نمیشه، از همون اول قطعه، حرکت قطعه و حاصل نمیشه. قوتا یعنی الحاصل قوتا، اونی که بالقوه حاصله، یعنی میتونه حاصل بشه، الان حاصل نیست ولی میتونه حاصل بشه، اونم یوجب الانقطاع، یعنی با رسیدن به اون حرکت قطع میشه. هر دو مستلزم انقطاع هست، هر دو موجب انقطاع هست، چه طلب کنیم حاصل بالفعل را، چه طلب کنیم حاصل بالقوه را. یعنی چه طلب کند این متحرک اون چرا که الان حاصله، حرکت از همون اول قطع میشه، چون دنبال چیزی که حاصله معنی نداره بود. اگر طلب کند چیزی رو که حاصله بالقوه است، یعنی میتونه حاصل بشه، حرکت شروع میشه ولی بعد آخرش قطع میشه، با رسیدن به اون مطلوب قطع میشه. پس باید اینو اضافه کنی، در حالی که حرکت فلش قطع نمیشه، پس معلوم میشه هدفش نه حاصل بالفعل نه حاصل بالقوه است. بعد داریم و غیر الممکنه محالون. که مصحح در کتاب غیر الممکن ضبط کرده، غیر الممکنه محالون، یعنی غیر الممکن رو مبتدا گرفته، محالون رو خبرش گرفته. و این درست نیست، چون مثل اینی که بگیم بل محال و محال، خب غیر ممکن این محال، اگه بگیم غیر ممکن محال و نهی بل محال و محال، اولا موضوع معمول یکی میشه، کلام بیفایده میشه، ثانیا در اینجا اصلا معنی نداره. ما باید غیر ممکن محالون بخونیم تا عطف باشه بر الحاصل و طلب بر سرش در بیاد. از طلب الحاصل یوجب الانقطاع و طلب و غیر ممکن محال. اونی که حاصل هست نمی شود طلب شود و الا حرکت دائمی نخواهیم داشت، اونم که محاله که طلبش محاله، هدفی که نیل به اون هدف محال است طلبش محاله، هدفی هم که حاصله اگر حاصل بالفعل باشه یا حاصل بالقوه باشه حرکت ادامه پیدا نمی کنه. پس هدف فلک نباید محال باشه، یعنی غیر ممکن باشه و الا طلبش محاله، و نباید حاصل بالفعل یا بالقوه باشه و الا حرکت متوقف میشه، ادامه پیدا نمی کنه، در حالی که حرکت فلک ادامه پیدا کرده. پس معلوم میشه که هدف نه ممتنعه و نه حاصل. خب اگه نه ممتنعه نه حاصل، معنیش اینه که هدف چیزیست که مستمرن باید به وجود بیاد، حاصل نیست که نشه طلبش کرد، ممکنه هم نیست، بلکه چیزیست که باید به صورت مستمر تعقیبش کرد، و هرچی هم تعقیبش میکنیم بازم ادامه داره. همونطور که عرض کردم دائما بالقوه رو تبدیل به بالفعل کردن، این هدف هست. و به این وسیله شبیه عقل شدن. هرچندان فلک اوضاع بی نهایتی می تواند داشته باشد، این اوضاع بی نهایت الان موجود نیستن، بالقوه موجودن. فلک با هر حرکتی یکی از اینها رو بالفعل می کنه، دوباره با حرکت بعدی یکی دیگر بالفعل می کنه، همینطور تا بی نهایت. او داره بالقوه ها رو بالفعل می کند و بی نهایت بالقوه دارد، پس بی نهایت بالفعل کردن دارد. با این کارش که حرکت بی نهایت داره فعلیت رو برای خودش حفظ می کنه، و از طریق حفظ فعلیت خودش را به اون کاملی که فعلیت دارد شبیه میکنه. چون پس کردم موجود کامل در همه کمالاتش بالفعله، فعلیت داره. فلک هم در این کمال بالقوه سعی میکنه همیشه این بالقوه را تبدیل به فعلیت بکنه و این فعلیت را برای خودش حفظ کند تا از این جهت شبیه اون کامل شد. پس هدفش تبدیل بالقوه به فعلیت است، این هدفشه و هدف نهاییش اینه که از این طریق به اون کامل شبیه بشه. با این بیانی که کردم معلوم شد از طلب الحاصل یوجب الانقطاع و طلب و غیر الممکن محالون، کل این تعلیل است برای المستلزم التشبه بالکامل. اون اراده مستلزم اینه که این فلک شبیه به کامل شود در فعلیت داشتن، زیرا این فلک حاصل رو طلب نمی کنه، غیر ممکن رو طلب نمی کنه، چون طلب حاصل محضور داره طلب غیر ممکن هم محضور داره. پس چیزی رو طلب می کنن که حصولش غیر ممکن نباشد و حاصل هم نشود، یعنی هر چی استمرار پیدا کنه جای استمرار رو داشته باشه، حاصل نشود یعنی به آخر نرسد ولی حاصل میشه، یعنی این فعلیت حاصل میشه براش و حفظم میشه اما به آخر نمیرسه. این معنای عبارت خاجه بود. اصل استدلال با بیانی که از خارج کردن روشن شد، الان در عبارتم تطبیق کردم، اگرچه عبارت خیلی سنگین بود، ولی بالاخره مطلب همون بود که از خارج توضیح داده شد. حالا در شرح اشاره بیش از این میشه را توضیح میدیم و مطلب دیگه کاملتر روشن میشه. خلاصه این مطلب این شد که فلک حرکت ارادی میکند و چیزی را طلب میکند، اون چیز نه حاصل است نه ممکن است، بلکه عبارت است از تبدیل قوه به فعلیت و از این طریق تشبه به موجود کامل پیدا کردن. پس معلوم میشه موجود کامل وجود دارد و اون موجود کامل عقله، پس عقل وجود دارد. این خلاصه استدلال شد. تا اینجا عبارت خواجه بیان استدلال میشه. عزل توقفهی شروع به جواب میکنه. این لتوقفهی تعلیل است برای ادلت و وجودهی مدخولتون. ادله وجود عقل مدخول است، یعنی مخدوش است. کقولهم الواحد لا یستر، اینو خوندیم قبلا. بعد داشت لأن المؤثر هنا مختارون، گفتیم علت است برای مدخولتون. حالا لتوقفی علا دوام ما اوجبنا انقطاعهو هم علت است برای مدخولتون. یعنی این قول هم که دلیل دوم، اینم مدخول است، اینم مخدوش است. چرا مخدوش است؟ لتوقفی. این جواب اول خواجه است. بعد لتوقفی علا دوام، دوام ما اوجبنا انقطاعهو، این جواب اوله. و لتوقفی علا حصر اقسام طلب، این جواب دومه. مع المنازعت فی امتناع طلب المحال، این جواب سومه. خواجه سه تا جواب ذکر میکنه که هیچ کدوم از سه جواب رو من توضیح ندادم، بنابراین هیچ کدوم رو فعلا نمیخونم. بعد که جواب ها رو شروع کردیم توضیح دادن، این جواب خواجه رو تکرار میکنم، انشالله یادمون باشه. اقول و هازا و بلوچ و ثانی من الوجوه التي استدلوا بها على اثبات العقول المجرده، از وجوهی که استدلال کردن به اون وجوه بر اثبات عقول مجرده، این وجه دوبه میشه. من جواب ان هم خاجر وجه دوبه رو که دلیل مطرح کرده، هم جوابشو گفته و تقریر دلیل. یه صفحه بعدم میگیم بر جواب. البته به کتاب من یه صفحه بعد نمیدونم، شما کتابتون پاورقی داره، شاید بیشتر از یه صفحه باشه. این تقریر دلیله، بعدم جواب رو انشالله بعدا عرض میکنم. خب دلیل من بیان کردم، چند بارم تکرار کردم. در تقریر دلیل ابتدا ثابت میکند که حرکات سماوی همه ارادی هست. چرا ارادی هست؟ چون دورانی هست. و ثابت میکنه هر حرکت دورانی ارادیه. از فلسفه رو قیاس به این صورته، حرکت فلک دورانی است و هر حرکت دورانی ارادی است، نتیجه میگیره، پس حرکت فلک ارادی است. حرکت فلک دورانی صغراست، اجاز به اثبات نداره. اینو ما رصد کردیم یافتیم. اما هر حرکت دورانی ارادیش، این احتیاج به اثبات داری که اثبات رو از کردن. گفتیم حرکت یا طبیعیست یا فسری. حرکت دورانی نمیتواند طبیعی باشد، نمیتواند فسری باشد، پس باید ارادی باشد. خلاصه مطلب اینه که حرکت یا طبیعیست یا فسریست یا ارادی. ما ثابت میکنیم که حرکت دورانی طبیعی نیست، فرسی هم نیست، نتیجه میگیم پس باید ارادی باشیم. چطوری ثابت میکنیم طبیعی نیست؟ چون همون تکیه اشاره کردم، میگیم که حرکت طبیعی حرکتیست که با رسیدن به مقصد توقف میکند و تمام میشود. و دیگه دو مرتبه ادامه نمیدهد. یعنی این عبارت رو توجه کنید، یعنی اگر به نقطه‌ای که هدفش هست رسید، اون نقطه رو ترک نمی کند، بلکه در همونجا می مارد، مگر موجودی رو به زحمت بیرون ببره. مثلا سنگی از بالا میندازیم حرکت طبیعی میکنه برای رسیدن به این نقطه اعظمی، وقتی به اون نقطه اعظمی رسید دیگه دوباره بلند نمیشه بره، همون چیز ثابت میمونه. در حالی که حرکت فلک یا هر حرکت دورانی اینچنین نیست. شما میبینید این حرکت دورانی وقتی به نقطه رسید دو مرتبه اون نقطه رو ترک میکنه، از اونجا میاد بیرون و دوباره میاد به سمت همون نقطه برگرده. حرکت دورانی اینه دیگه. یه نقطه ای رو فرض کنید در این کره ای که داره میچرخه، فرض کنید اون نقطه هدف باشه، هر نقطه ای باشه، این متحرک که روی این کره داره میچرخه به اون نقطه که رسید توقف نمی کنه، دو مرتبه حرکت رو دورانی رو ادامه میده، یعنی از اون نقطه بیرون میاد و سعی میکنه بازم دوباره سمت اون نقطه بره، یعنی اون نقطه هم مطلوب میشود هم محروب انه میشود، محروب انها میشود، هم طلبش میکند هم وقتی به او رسید از او فرار میکند، او را ترک میکند. دو مرتبه که ترک کرد دو مرتبه طلب میکنه به سمتش میاد، وقتی رسید دو مرتبه ترکش میکنه به حاشیه. پس نمیتونه حرکت دورانی حرکت طبیعی باشه، چون خصوصیت حرکت طبیعی درش موجود نیست. خصوصیت حرکت طبیعی اینه که وقتی به هدف رسید توقف میکنه، این به هدف هم میرسه توقف نمیکنه، معلوم میشه حرکتش طبیعی نیست. این بیان این که حرکت طبیعی نیست. اینو من گفتم اونجا دو مرتبه دارم تکرار میکنم که بتونم متن بخونم. و این ثابت این که طبیعی نیست بعدن بیان میکنیم انشاءالله که قصری نیست، نتیجه میگیم که ارادیه. تقریر دلیل این که بگوییم حرکات سماوات ارادیه، این نتیجه است که ما ذکرش کردیم. دلیل اینه، نتیجه است که بفرمون مدعا است. شما میدونید که مدعا و نتیجه یکیه. قبل از اینکه ما دلیل قانع کنیم بهش میگیم مدعا، بعد از اینکه دلیل قانع کردیم همونی که مدعا بود بهش میگیم نتیجه. حالا اینجا چه بگید حرکات سماوات ارادیتون مدعاست، چه بگید نتیجه است؟ درست گفتید، حرکات سماوات ارادیست، زیرا که این حرکات مستدیرند. این مقدمه اول یعنی صغرا. و کل حرکت مستدیرت ارادیتون این کبرا. نتیجه همونی که گفتیم که حرکات سماوات ارادیه. صغرا احتیاج به اثبات نداره، ولی کبرا احتیاج به اثبات داره، لأن الحرکه ما طبیعیتون اثبات همین کبراست. زیرا حرکت یا طبیعیست یا قصری، و اضافه کنید یا ارادی است. مرحوم علامه چون میخواد ارادی بیدن نتیجه بگیره دیگه مطرحش نکرده، این دوتایی رو که میخواد باطل کنه مطرح کرده، اون یکی رو که میخواد نتیجه بگیره دیگه مطرح نکرده. حرکت یا طبیعی است یا قصری و مستدیره نمیتواند طبیعی باشد، بعدن میگیم نمیتواند قصری باشد، نتیجه میگیم پس باید ارادی باشد. اما نمیتواند طبیعی باشد به چه جهت؟ زیرا اون چیزی که مطلوب است به طب، یعنی طبیعت او را طلب می کند، نمی تواند متروک باشد به طب. اونی که مطلوبه مطلوبه، و متحرک وقتی بهش رسید نباید ترکش کنه، پس دیگه نمی تونه متروک باشه. اگر متروکه معلوم میشه مطلوب نیست. خب پس اون که مطلوب طبیعت است نمیتواند متروک طبیعت باشد، در حالی که هر جزئی از مسافت در حرکت مستدیره این چنین است که ترکش عیناً توجه به اوست. توجه به اوست یعنی طلب اوست، ترکش طلبش هست، یعنی هم ترکش میکنه هم طلبش میکنه. وقتی داره ترکش میکنه چون حرکت دورانیست در واقع داره به سمتش میره، پس هم مطلوبه هم مطلوبه. چیزی که هم مطلوبه هم مطلوبه نمیتونه هدف حرکت طبیعی باشه. هدف حرکت طبیعی فقط مطلوبه، دیگه مطلوبه نیست. پس طبیعت، پس حرکت نمیتونه، حرکت دورانی نمیتونه حرکت طبیعی باشه، ولی لازم میاد که هدفش هم مطلوب باشه هم مطلوب شه، و چیزی که هم مطلوب هم مطلوب که هدف نیست. خب پس ثابت شد که حرکت مستدی طبیعی نیست. حالا میخوام ثابت کنیم که حرکت مستدی قصری هم نیست. قصری یعنی چی؟ یعنی خلاف طبع. چیزی که طبیعی نیست طبیعیش وجود نداره تا خلاف طبیعیش وجود داشته باشه. قصر یعنی خلاف طبیعی. چیزی که طبیعی نداره از خلاف طبیعی هم نداره، چون اگر خلاف طبیعی بخواد داشته باشه باید طبیعی داشته باشه، وقت با این طبیعی مخالفت کنه تا بشه قصری. چیزی که حرکت طبیعی براش نیست، حرکت خلاف طبیعی هم چه قصری براش نیست. فلک وقتی حرکت طبیعی، یا فلک یا هر موجودی که حرکت دورانی میکنه، وقتی حرکت طبیعی نتونست داشته باشه، حرکت خلاف طبیعی هم نمیتونه داشته باشه، پس قصری هم نمیتونه باشه. و از انتفت طبیعه، وقتی طبیعت منتفی شد، یعنی حرکت طبیعی منتفی شد، انتفت القصری، قصری هم یعنی حرکت قصری هم منتفی میشه، زیرا قصر علا خلاف طبع است. و حیث الله طبع فلا قصره، اگر طبعی وجود نداره قصری وجود نداره، چون قصر یعنی خلاف طبع، اگر طبعی نیست خلاف طبع هم نیست، وقتی خلاف طبع نبود قصر نیست. فصبت انها ارادیتون، این فصبت تفریعه بر بطلان طبیعی بودن حرکت و قصری بودن حرکته. وقتی ثابت شد که حرکت دبرانی طبیعی نیست قصری نیست، باقی نمیماند جز شق سوم که ارادی باشد، چون حرکت بیش از این شق دیگه نداره، یا طبیعی یا قصری یا ارادی. اگر طبیعی و قصری رو باطل کردیم ارادی بودن ثابت میشه. فصبت انها یعنی حرکات افلاک ارادیست. این مقدمه اول بود که اثبات شد. از کلم تو این دلیل ما مقدماتی رو به کار میبریم تا بالاخره به نتیجه نهایی و مطلوب برسیم. حالا مقدمه اول تمام شد که حرکت فلک حرکت ارادیست. این رو اثبات کردیم. گفتیم حرکت استداریست و حرکت استداری ارادیست، پس حرکت فلک ارادیست. مقدمه ثابت شد. بعد مقدمه بعدی رو میاریم. که کل حرکت ارادیت فعینها تصدع مطلوب هست. هر حرکت ارادی مطلوبی رو میخواهد و طلب میکند، یعنی هدفی دارد که اون هدف رو طلب میکند و تحقیق میکند. حالا اون هدف کمال است یا کمال نیست؟ این مقدمه دوم گفتیم، یعنی هر حرکت ارادی مطلوبی دارد. حالا میخوام بحث کنیم که این مطلوب حد کمال است یا کمال نیست. میفرماید که باید کمال باشد، زیرا اگر کمال نباشد دو تا محذور دارد. محذور اول اینه که کمال نبودن یعنی عوض بودن، یعنی بیهوده بودن. وقت فلک که دائما حرکت میکنه معنیش اینه که دائما دنبال عوضه. اگه بگید دائما دنبال کمال اشکال نداره، ولی اگه بگید دائما دنبال عوضه مشکله، چون العوض لایدو، عوض که نمیتونه دوام پیدا کنه، کار عوض تموم میشه. پس دلیل اول بر این که مطلوب فلک باید کمال باشد این است که اگر کمال نباشد عوض خواهد بود و عوض دوام ندارد، در حالی که حرکت فلک دوام دارد، پس معلوم میشه للعوض نیست. این بیان اول. بیان دوم، همیشه طالب میخواهد با رسیدن به مطلوب خودش را کامل کند، و اگر بفهمد که فلان شی کمال نیست، او رو دیگه طلب نمی کنه، در نتیجه حرکت قطع میشه. اگر مطلوب فلک کمال نباشد، فرض کنیم که ابتدا فلک نفهمید که این کمال نیست، ولی بالاخره آخر سرش میفهمه. وقتی به دست آورد و دید تغییری درش ایجاد نکرد، یا اگرم تغییر ایجاد کرد، تغییر خلاف کمال بود، بالاخره آخر سر متوجه میشه، چون فلک موجود شاعریه، یعنی شعور داره. وقتی متوجه شد و فهمید که اونی که طلب میکرده کمال نیست، رهاش میکنه و حرکت قطع میشه، در حالی که حرکت فلک قطع نمیشه. با این که موجودیست که میفهمه، حرکتش قطع نمیشه. پس معلوم میشه تا آخر متوجه هست که اینی که داره طلب میکنه کمال عبس نبوده، اگه عبس میترکش میشه. به این دو بیان که گفتیم ثابت میشود که اون مطلوبی که فلک با حرکت طلبش میکند، اون مطلوب کمال است، عبس نیست. چون اولا عبس دوام پیدا نمی کند، ثانیا موجود شاعر بعد از اینکه فهمید این عبسه، رهاش میکنه، ولی یه دنبالش نمیده و حرکتش رو قطع میکنه. خب تا اینجا ثابت شد که مطلوب کمال، اینه مقدمه سه. ولعن العبس لا یدون، این لعنه تعلیل مقدم است برای خط بعدی، فاما ان یکون کمالا فی نفسه اولا. چون عبس دوام پیدا نمی کند، این یه مطلب. و مطلب دومی که ذالک المطلوب واجب است که طالب کامل شود بهی به توسط این مطلوب، و الا یعنی اگر کامل نشود، این طالب لم یتوجه به طلب نحوه، توجه پیدا نمی کند با طلب کردن و حرکت کردن به سمت اون مطلوب. این نحوه متعلق به لم یتوجه، متعلق به طلب نیست. و الا یعنی اگر اون مطلوب کامل نکند طالب رو، یعنی چیزی باشد که طالب به وسیله اون چیز کامل نشود، لم یتوجه نحوه، یعنی اون طالب به سمت اون مطلوب توجه نمی کند به طلب، یعنی از راه حرکت و طلب، چون می فهمه که این کمالش نیست. چون چنین است، یعنی چون عوض دوام ندارد و مطلوب باید چیزی باشد که طالب رو به کمال برساند، چون چنین است، میگیم یا این که اون مطلوب کمال است فی نفسه، یعنی خودش کماله، اولا یا که اصلا کمال نیست، و ثانی که کمال نباشد محال است، و الا یعنی اگر کمال نباشد جایز است انقطاع حرکت. اگر کمال نباشد عبس خواهد بود، چون عبس دوام پیدا نمی کند، پس حرکت به سمت او دوام ندارد. و گذشته از این، طالب می فهمد که اون چرا که تعقیب می کند کمال نیست، قهرن دست از تعقیب و حرکت بر می دارد و حرکت منقطع می شود. و الا لجاز انقطاع حرکت، و الا یعنی اگر اون مطلوب کمال نبود، جایز است که حرکت قطع شود، یعنی حرکت طالب قطع شود. زیرا شنین است لابد و ان یظهر لذالک طالب، باید ظاهر شود برای این طالب که این مطلوب کمال نیست بیذاته، چون عوض دوام پیدا نمی کنه. بالاخره آخر سر این می فهمه که این عوضه و دوامش نمی ده. لابد و ان یظهر لذالک طالب، یعنی برای این محرک متحرک ظاهر شود که این مطلوب کمال نبوده فی ذاته. وقتی ثابت شد کمال نبوده، فیت رو کد طلب، این طالب طلب رو، یعنی حرکت رو ترک میکنه. بعد اضافه کنید این رو، در حالی که فلک حرکت رو ترک نمی کند، پس معلوم میشه که اون مطلوبش عبث نبوده بلکه کمال بوده. خب تا اینجا ثابت شد که مطلوب باید کمال باشد. حالا که ثابت شد باید کمال باشه، باز بحث میکنیم که این کمال کمالیست که حاصل میشود یا کمالیست که با تعاقب حاصل میشود. آیا دفعتا حاصل میشه یا با تعاقب؟ به قول ایشون به تمام حاصل میشه یا به تعاقب؟ به تمام یعنی یه جا همش حاصل میشه، به تعاقب یعنی همش حاصل نمیشه، باید همین که به تدریج بیاد تا به نهایت بره تا بگیم حاصل شد. اگر بگید به تمام حاصل میشه، این کمال کمالیست که به تمام حاصل میشه و دفعتن حاصل میشه، خب فلک وقتی به اون کمال رسید به مطلوبش رسیده و دیگه دست از حرکت بر داره، در حالی که دست از حرکت بر نمیداره. پس نالوشه کمال یه جا به دست نمیداره، کمال چیزیست که باید تدریجا به دست بیاره. اینم مطلب بعدی. توجه کنید از اول گفتیم حرکت ارادی است، پس مطلوبی رو طلب میکنه. بعد گفتیم که این مطلوب هم باید کمال باشه. حالا میگیم این کمال هم باید کمال تدریجی باشد، نه کمالی که دفعتن حاصل میشه. اگر دفعتن حاصل بشه فلش باید توقف کنه، چون به کمالش رسیده و توقف کنه و حرکت ادامه نده. در حالی که حرکت ادامه میده پس معلوم میشه کمالش از اون کمالا نیست که دفعتن به دست میاد، کمالش که با تدریج و حرکت باید تحقیق میشه. و ازا کان المطلوب، تا اینجا که خونده بودیم ثابت کرده بودیم که این مطلوب کمال است. حالا میگه و ازا کان المطلوب کمالا حقیقیان، وقتی معلوم شد که مطلوب کمال حقیقی است. قید حقیقی که میاره بخواد این که عبست خارج کنه، عبست کمال خیالیه، کمال حقیقی نیست. حالا که معلوم شد این مطلوب عبست نیست، کمال خیالی نیست، بلکه کمال حقیقی است، فا امان یحصل بالکلیه، یا همش یه جا حاصل میشه، تدریج لازم نداره، و هوا محالون، این که یک جا حاصل بشه محاله. چرا محاله؟ زیرا و الا، یعنی اگر یک جا حاصل می شد لبقفت الحرکت، حرکت توقف می کرد. ولی تالی باطل است، یعنی توقف حرکت فلک باطله. پس مقدم هم که حصول این مطلوب است بالکلیت باطله. معلوم می شود که این مطلوب بالکلیت حاصل نمی شود. وقتی بالکلیت حاصل نشد فیجب ان یحصل علی التعاقب، واجب است که این مطلوب علت تعاقب حاصل شود، علی سبیل تدریج حاصل شود. به این جهت است که فلک باید حرکت کند تا با تعاقب مطلوبش رو به دست بیاره. تا اینجا همه مطالب این دلیل گفته شد، منتها ما هنوز ادامه میدیم تا بیان کنیم که مطلوب جرم فلک چیست، مطلوب نفس فلک چیست. ما تا اینجا به طور کلی گفتیم مطلوب باید کمال باشد و چی باشد توضیحاتی داریم. اما هم بدنه فلک داره حرکت میکنه، هم نفس فلک داره حرکت میده. نفس فلک بدنش رو حرکت میده، پس متحرک هم باید کامل بشه، محرک هم که داره حرکت میده باید کامل بشه و هر دو هدف دارن. متحرک که بدن است در چی کامل میشه و کمالش به چیه؟ محرک که نفس کمالش به چیه؟ متحرک ارشدی بدنه فلکه، این بدنه در جوهرش کامله، حرکت نمی کند که در جوهرش کامل شود. در جوهرش کامل هست، هرچه جوهری نداره. در کمش و کیفش و عین با الفش هم کامله، حرکت نمی کند تا کیفش رو عوض کنه، کمش رو عوض کنه یا مکانش عوض کنه. فقط حرکت وضعی می کنه، یعنی حرکت میکنه که وضعش رو عوض کنه. بی نهایت اوضاع براش ممکنه، این وضع براش ممکنه، وضع دیگه هم براش ممکنه، همینطور. این وضعهای بی نهایتی رو که همه براش بالقوه هستند، یکی یکی تبدیل به فعلیت میکنه. یعنی با هر حرکتی یک قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه. یعنی این وضع رو میتواند داشته باشد، وقتی حرکت کرد اون وضعی رو که میتوانست داشته باشد حالا داره. دوباره وضع بعدی رو میتواند داشته باشد، حرکت میکند و اونی که میتوانست داشته باشد حالا داره. و ها چه هست؟ میبینید اون بلقوه ها رو یکی یکی تبدیل به فعلیت میکنه و به این ترتیب اوضاع بلقوه یکی پس از دیگری بلفل میشن و این بلفل شدن ادامه پیدا میکنه لاالا نهایه. و از این طریق همیشه این فلک فعلیتی رو دارد، اگر چه قوه ای رو هم در پیش دارد ولی فعلیتی رو الان دارد، یعنی فعلیت رو داره حفظ میکنه. از این جهت که فعلیت حفظ میشه، تشبه به اون موجود کامل پیدا میکنه که فعلیت داره ثابته. توجه کردید این هدفی بود و کمالی بود که برای بدنه فلک درست میشد، ولی در ذهن من به کمالی هم که برای نفس درست میشه اشاره کردم. نفس هم دائما فعلیت رو حفظ میکند و از طریق حفظ فعلیت به اون موجود کاملی که فعلیت برای ثابت است شباهت پیدا میکنه و همین شباهت پیدا کردن هدف فلک است، هدف نفس فلکه. پس اون هدفی که برای بدنه فلک است، تبدل اوضاع بالقوه به فعلیت، به اوضاع بالفعل است. اون هدفی که برای نفس فلک حاصله عبارت است از حفظ فعلیت و از این طریق شباهت به کامل رسوندن. این دو تا هدف هر دو توجه میکنید کمالند و کمالی هستند که دفعتن و به طور کلی حاصل نمیشن، بلکه باید به تدریج حاصل شوند و تا ابد هم این قضیه باید ادامه پیدا کنه. بله؟ ببینید کمالی که ما داریم میگیم یعنی حفظ فعلیت. حفظ فعلیت دائما داره اتفاق میفته، دائما تبدیل قوه به فعلیته. بی نهایت قوه رو میخواد تبدیل به فعلیت کنه و این فعلیت ها رو که ردیف هم قرار بده تا فعلیت براش محفوظ بمونه. این شدنیه دیگه.
حدیبش تشبه
و عربون با اولین فعلیت تشبه حاصل میشد، بعد نسبت به بعدی بالقوه بود، نسبت به بعدی بالقوه بود. شما میفرمایید با اولین فعلیت تشبه حاصل میشد و دیگه ادامه نمیداد، ادامه نمیداد، فعلیت قطع میشد، دوباره میداد تو دامن اون بلغوه. بلغوه را اگه فعلی میکرد باز فعلیت ادامه پیدا میکرد. اما این شما میفرمایید که با اولین بلفل تشبه حاصل شد و چون با اولین بلفل تشبه حاصل شد دیگه لازم نیست ادامه بده، خب فعلیت های بعدی به دست نمیانه. وقتی فعلیت به دست نبرد بازم میشه بلغوه. بله دیگه، اصلا هدفش حفظ فعلیته، هدفش حفظ فعلیته، یعنی میخواد بر فعلیت بماند. خب این فعلیت اولی که پیدا شد دنبالش قوه میاد، از فعلیت در میاد، این فلک دوباره از فعلیت در میاد، یعنی قوه بعدی در پیششه، بره قوه بعدی رو بلفل کنه. اگر میخواد به همون فعلیت اول اکتفا کنه، چون قوه بعدی پیش میاد، فعلیت اول از این میره، قوه میاد پیش میاد، قوه جلو میاد، وقت باز این فلک میشه به قوه. وقتی به قوه شد اگر حرکت نکند این قوه را تبدیل به فعلیت نشد. مثل سخن گفتن خود ما، اگر ما کلمه ای رو بتوانیم تلفظ کنیم به قوه هستیم نسبت به اون کلمه، وقتی تلفظ میکنیم به فعل. ولی اگر ادامه ندادیم نسبت به کلمات بعدی که بالقوه هستیم، همچنان بالقوه میمونیم. این بالفعل هم که تموم شد دیگه، ما انجامش دادیم تموم شد، کلمه که میخواستیم بگیم گفتیم تموم شد. کلمات بعدی که بالقوه نیمدن نیمدن این فعلیت پیدا نکردن، پس ما باز هم شدیم بالقوه یا سخن گفتن اون شد بالقوه، فعلیت هست نشد. پس نفرمایید با اولین فعلیت تشبه حاصل میشه، با اولین فعلیت تشبه حاصل میشه ولی این فعلیت از نمیره، دوباره قوه بعدی میاد، باید اینو به فعلش کنیم. باز اگر اینو رها کردیم باز بالفعل از نمیره، داخل در بالقوه میشیم، اون بالقوه رو باید بالفعل کنیم. همینطور هی باید هی قوه ها رو بالفعل کنیم تا در داشتن بالفعل محبوس بمانیم. یعنی همیشه بگیم بالفعل هستیم، بالفعل داریم. چرا جوان کمالی که به دست کمال تدریجی است نه کمال دفعی. اون اول هست کردیم کمال دفعی نیست، کمال هست، فعلیت کماله، منتها این کمال به تدریج حاصل میشه. نگید فعلیت کمال نیست، فعلیت در مقابل قوه کماله. اصلا کمال یعنی براعت من القوه، براعت من القوه یعنی فعلیت، پس فعلیت کماله، نباید بگیم کمال نیست. منتها کمالیست که تدریجا حاصل میشه، کمالیست که دفعتا حاصل نمیشه. فلان کمال دفعی رو ترتیب نمی کنه، بله اگه کمال دفعی ترتیب میکنه با رسیدن به اون توقف میکنه، چون توقف نمی کنه معلوم میشه کمال دفعی رو طلب نمی کنه، کمال تدریج رو طلب میکنه. یعنی کمالی که باید استمرار پیدا کنه اون رو داره طلب میکنه، و کمالی که تدریجی باشد دائما باید طلب شود، پس این دائما داره کمال تدریجی رو طلب میکنه. فعلیت ها همه کمال هست، منتها کمالاتی که ردیف هم هست تدریجی هست، نه کمالی که همشون یک دفعه حاصل میشه. اینو تصور بکنید مثلا براتون حل میشه. ولما کانت کمالات الفلکه حاضرتن به عصرها، همه کمالات فلک برش حاضرن، کمالات جوهری حاضره، کمالات کمی حاضره، کمالات کیفی حاضره، کمالات عین با علف حاضره، سه بل بس، فقط کمال بس همه حاضر نیستن. همه کمالات به تمامه ها برای فلک حاضرن، سه بل بس، بس حاصل نیست برای فلک. چرا همه کمالات حاصله؟ و چرا بس حاصل نیست؟ لأنه یعنی لأن الفلک کامل فی جوهری و کامل فی باقی مقولاتی، در باقی مقولات مثل کم و کیف و اینم کامله، الا بس، غیر بس، در بس کامل نیست. چرا کامل نیست؟ زیرا اوضاعی که برای فلک ممکن است همشون با هم حاصل نیستند. فلک میتواند اونا رو یکی پس از دیگری حاصل کند، تحصیل کند، به دست بیاره، پس اونا فعلا حاصل نیستن، بالقوه هستن. همشون حاصل نیستن. چرا حاصل نیستن؟ زیرا وز لا وز یحصل له الا با هناکه اوضاع لا نهایت لها معدومتون انها، زیرا وضعی حاصل نمی شود برای فلک مگر اینکه در اون فلک اوضاع دیگری وجود دارد بی نهایت، یعنی لا نهایت له اون اوضاع، که همه اون اوضاع فعلا از این فلک معدومند، ولو بالقوه برای فلک موجودند ولی فعلا از اون معدومند و برایش حاصل نیستند. همین یه وضعی رو که الان تحصیل کرده برایش حاصله، اون اوضاع دیگه‌ای که میتواند تحصیل کنه هیچ کدوم الان حاصل نیستند، باید تحصیل کنه. ولا یمکن حصول همه اوضاع دفعتن، همه اوضاع که دفعتن نمیتونه یه دفعه برش اتفاق بیفته. فهیه پس این اوضاع انما تحصل علی تعاقب، باید با تعاقب تحصیل بشه، حاصل شود، با تعاقب حاصل میشه، یعنی با حرکت. پس بدنه باید حرکت کنه. تا اینجا معلوم شد که کمال بدنه در تحصیل اوضاع بی نهایت هست، منتها کمال کمال مستمره، کمالی که علی سبیل تعاقب به دست میاد نه دفعتن. از اینجا میخواد کمال نفس فلک رو تعیین کنه، که نفس فلک چی میکنه. میفهمه ثم ان الفلک، چون تصور میکند کمال عقل را و تصور میکند که انهو شعنین است لم یبقی فیه، یعنی در عقل شیء بالقوه الا وقت خرج اینه، هیچ شیء بالقوه در عقل باقی نمونده مگر خارج به فعل شده، یعنی از همون اول خلقت خارج به فعل شده و این عقل با تمام کمالات به فعل آفریده شده، هیچ کمال بالقوه فعلا درش موجود نیست. پس عقل موجودی است که بالفعل بودن برش ثابته. این رو تصور میکنه فلک، این رو تصور میکنه، چون تصور میکنه اشتاق جواب لماست، اشتیاق پیدا میکنه به این که متشبه شود به این عقل. در چی متشبه شود؟ فیزالک یعنی در بالفعل بودن، اشتیاق پیدا میکنه به تشبه به عقل، فیزالک یعنی در بالفعل بودن، این اشتیاق رو پیدا میکنه تا خارج کند آن چرا که در خود فلک بالقوه هست، یعنی اوضاع رو خارج کند، این بالقوه ها رو الالفعل، یعنی اوضاعی رو که در فلک بالقوه وجود دارن میخواد استخراج کند، خارج کند به فعل، که همشون بالفعل بشن. بلن ما تعذر از آلک دفعتن، چون محال است، متعذر است که تمام آن چیچه در فلک بالقوه موجود است دفعتن حاصل شود و دفعتن استخراج شود، لذا فلک استخرج کماله فی اوضاعی التاقو، فلک کمالش رو در اوضاعی که دارد التاقو استخراج میکند، یعنی با حرکت استخراج میکنه، این کمال رو که همون فعلیت داشتن و بر فعلیت داشتن محفوظ ماندن است، اون رو با تعاقب به دست میاره. فقط ظهر من هازا وجود و عقل یتشبه به الفلک فی حرکته، از این مطلبی که گفتیم ظاهر شد که عقل در جهان موجود است، عقلی که فلک در حرکتش به او تشبه پیدا میکنه. دلیل دیگه تمام شد، معلوم شد عقل موجوده. حالا از فهم کنه واحدن میخواد اثبات کنه که عقل واحد نیست، متعدده. تا اینجا ثابت کردیم که عقل موجوده، حالا میخوام ثابت کنیم که عقلی که موجوده یکی نیست، متعدده، عقول متعدد در جهان هست، نه یک عقل تنها. دلیل تمام شد، الان وارد بحث بعدی میشیم، یعنی وارد این میشویم که ثابت کنیم عقول متعددن نه واحد. خب قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یعنی قبل از اینکه وارد تعدد عقول بشم، به این دلیلی که گذروندیم یه توجهی بکنیم. ببینید در عبارت اینطور داشت، ثم ان الفلک لما تصور کمال العقل، تو دلیل داره اخذ میکنه که فلک کمال عقل رو تصور کرد. مگر شما ثابت کردید که عقلی در جهان موجوده که بعد تو دلیلتون بگید که فلک کمال عقل رو تصور میکنه؟ از کجا معلوم که ما کمال عقل داریم؟ از کجا معلوم که عقلی در جهان موجود است که فلک کمال اون عقل رو تصور بکنه؟ شما اونی که میخواد نتیجه بگیرید تو دلیل اخذ کردید، میخواد آخر دلیل نتیجه بگیرید که پس عقل موجود است، الان وسط دلیل فرض کردید که عقل موجود است و فلک هم داره کمالات این عقل رو تصور میکنه، این مصادره میشه، یعنی مطلوب رو در ضمن دلیل دارید اخذ میکنه، واضحه که مصادره دارید میکنه. این اشکال باید چطوری جواب بده؟ خود دلیل رو توجه کنید، این ایراد توش هست که داری میگه ثم ان الفلک لما تصور کمال العقل، هنوز ثابت نشده که عقلی موجوده، داری میگه فلک کمال عقل تصور میکنه، تو دلیل هم داره این مطلوب خودش رو اخذ میکنه، مدعا رو زیاده تو دلیل اخذ میکنه و دلیل رو با اخذ مدعا داره تمام میکنه. خب این مصادره هست؟ جواب اینه که توجه کنید که مصادره صورت نگرفته. به این دلیل شروع میکنه این مرحوم علامه دلیل رو مطرح کردن، ببینید چطوری مطرحش میکنه. میگه فلک حرکت استداری داره، اینجا مصادره نیست، پس باید حرکتش اراده‌ای باشه، ارادی باشه، اینم مصادره، تا اینجا مصادره نیست، حرکت ارادی مطلوبی رو طلب میکند. خب تا اینجا درست، مطلوب هم باید کمال باشه، اینم درست، کمال هم باید کمالی باشد که دفعتا حاصل نمیشود، بلکه با تدریج باید حاصل بشه. تا اینجا مطلب که مصادره نکن، مطلب رو گفتیم هیچ مصادره نشد. بعد میگیم که اینم باید اضافه کنیم که کمالی که فلک تعقیب می کند، کمالی که فلک به توسط او کامل می شود، و کمالی که فلک به توسط او کامل می شود نمی تواند مادون فلک باشه، و الا مکمل فلک قرار نمی گیرد. مطلوب و کمالی که مطلوب است مکمل طالبه، و مادون نمیتونه مکمل مافوق باشه. پس کمالی که فلک طلب میکند در مادونش نیست، در مافوقش هست. تا اینجا معلومه. این کمالی که در مافوق هست، کمالی نیست که الان به دست فلک برسد، و الا با رسیدن به دست فلک، فلک حرکت رو قطع میکنه، بلکه کمالیست که با اون صورت که گفتیم حاصل می شود، یعنی علا سبیل تعاقب حاصل می شود. با اون کمال همون تشبه هایی که ما گفتیم درست شد، اینجا تشبه به موجودی که کمالش بالفعل است. فلک می خواهد فعلیتش رو حفظ کند تا از این طریق متشبه شود به موجودی که صاحب فعلیته. میبینید که تشبه رو برای فلک درست کردیم، میدونیم که ثابت کنیم عقلی موجوده. بعد که تشبه رو ثابت کردیم، گفتیم تشبه باید موافق باشه نه به مادون، و الا لازم میاد مادون مکمل موافق باشه، مادون فلک مکمل فلک باشه، که حرف باطلیست. پس باید تشبهی که درست شده تشبه به موافق باشه، موافق نفس فلکی عقله. پس باید تشبه به عقل باشیم، یواش یواش عقل رو اثبات کردیم. درسته در طرح استدلال تصور عقل رو مطرح کردیم و یه خورده کلاممون به مصادره نزدیک شد، ولی در باطن منظورمون این نبوده، منظورمون همین بود که ثابت کنیم فلک هدفی دارد و اون هدف تشبه است، اما نه تشبه به مادون، بلکه تشبه به مافوق، یعنی تشبه به موجودی که باید همیشه بالفعل باشد، و موجودی که مافوق نفس فلک است و همیشه بالفعل است عقل است. پس ثابت می شود که اگر تشبهی هست متشبه بهش هم هست. توجه می کنید که این هیچ مصدقی نشد، اگرچه عرض می کنم ظاهر عبارت مرحوم علامه این مقدار مهم مصادره هست، ولی وقتی باطن رو ملاحظه کنید و کلام ایشون رو کامل توضیح بدید و با توضیحش توجه کنید، میبینید که مصادره رو خواهد کرد.
تشبه موافق،
بله،
تشبه موافق
شد
خدا باشه،
تشبه موافق میتونه خدا باشه، میتونه عقل، میتونه عقل باشه، ولی اینو بعدن باید اثبات کنید. از یادم که عقول یکی هستن، متشبهان به یکی یا چند هست، ما همیز باید این بحث نشدیم. تشبه میتواند به خدا باشه، ولی خدا یکیه. ما ثابت میکنیم که تشبه های متعدد داریم، متشبهان به های متعدد باید داشته باشیم، این همیز اثبات نشده. ولی اگه کسی بگه متشبهان به خدا، اشکالی نداره، ولی دیگه نمیتونه حرکات مختلف رو توضیح کنه. حرکات مختلف اختزا میکنن تشبه های مختلف رو، تشبه های مختلف اقتضا می کنن متشبهان به های مختلف رو، متشبهان به های یعنی عقول. پس نمی توانیم بگوییم فقط متشبهان به یکیست، بلکه متشبهان به باید متعدد باشه، زیرا حرکات متعدده. این بحثیست که در پیش داریم، از همین جا که باقی می دفعیم کانه باقیدن تا آخر. از اینجا می خواهم ثابت کنیم که متشبهان به نباید واحد باشد، بلکه باید متعدد باشه. اون وقت نمیتونیم بگیم خدای تنها متشبهان به، خدا میتونه متشبهان به باشه، ولی نه تنها، عقول هم باید متشبهان به باشن، نه یه عقل که عقول. و از اینجا ثابت میشود جاهون متعددن و زندن ثابت میشه که متشبهانده منحصر به خدا نیست. هم خدا میتواند متشبهانده باشد، هم یه چیزای دیگه که ما ازشون تعبیر بروخول میکنه. این قسمت از دلیل باقی مونده، بذاریمش برای جلسه بعد انشاءالله. تا اینجا دلیل در اثبات عقل رو خوندیم، اما از این دلیل میخوام استفاده کنیم که عقول متعددن، اینه باید بذاریم جلسه بعد انشاءالله.
تو طلب حوصله فعلا
اون قوه مجرس قوه چی اینجا؟ میپرسید که طلب الحاصل فعلا اون قوتن یعنی چی؟ ارشدم که حاصل گاهی بالفعل حاصله، گاهی بالقوه حاصله. مثلا صفتی از صفات عقل و صفتی از صفات عقل و فرض کنید که حاصل باشید و فلک هم بخواد اون صفت رو تحصیل کنه و اون صفت هم برای فلک حاصل باشه، یه فلک حرکت می کنه. یا صفتی از صفات برای فلک بالقوه حاصله، ولی وقتی حرکت کرد به اون صفت می رسه و اون صفت بالقوه می شه بالفعل، باز هم حرکت رو قطع می کنه. ببینید اگر تشبه مراد باشه، اون تشبه مستمر هم مراد باشه که حرکت قطع نمیشه، ولی اگر نه، یک کمالی که حاصل است بالفعل یا کمالی که حاصل است بالقوه این هدف باشه، حرکت قطع میشه. کمالی مثلا فرسون علم، این داره فلش حرکت میکنه تا علم فلان درجه رو پیدا کنه. اگر این علم فلان درجه حاصل باشه که از همون اول تحقیم نمیکنه، اگر علم فلان درجه بالقوه حاصل باشه تحقیمش میکنه، ولی وقتی که بالفعل به دست شما دیگه تحقیم رو هم میکنه. در هر صورت حرکت از این میره، حاصل بالفعل مثل صفتی که الان موجوده برای فلک، حاصل بالقوه صفتی که الان موجود نیست ولی فلک میتونه با حرکتش برسه و موجودش کنه. اگر چیزی حاصل شود بالفعل، یعنی حاصل باشد بالفعل، یا حاصل بالقوه باشد و حاصل بالفعل بشود، این هدفیست که فلک تعقیبش نمی کند، زیرا فلک دائما حرکت می کند، در حالی که اگر هدفش این باشد حرکت منقطع می شود، حرکت دائم نمی کند. پس اون چه که حاصل است بالفعل تشبه نیست، اون چه که حاصل است بالفعل، اون چه که حاصل است بالفعل تشبه مستقر نیست. صفات دیگر هم که یا حاصلن یا بالقوه حاصلن نیستند، بلکه تشبه غیر مستقره. اون هدفه، هدف شیئی که حاصل باشد بالفعل یا حاصل باشد به قوه و بعدن حاصل شود به فکر نیست، هدف این نیست. پس تشبه مستقر هم هدف نیست، تشبهی که میشه به دست شما، تشبهی که تعاقب داشته باشه هدف. صفتی که حاصل باشد چه تشبه چه غیر تشبه، صفتی که حاصل باشد به فعل هدف نیست، صفتی که حاصل باشد بالقوه و حاصل شود بالفعل اونم هدف نیست، بلکه صفتی که حاصل بالفعل نیست، حاصل بالقوهی هم که به دست بیاد بعدن بالفعل بشه نیست، بلکه حاصل است به صورت مستمر، اون عبارت از تشبهه و همونم هدف فلکه که میخواد با استمرار تشبه جایز کنه. روشن شد چی حاصل بکر، چی حاصل بکر، چی
انشاءالله برای جلسه آینده.